تقویت روحیه او یعنی امام خمینی دو برابر سهم حقیقی امام رو به قوم ارسال میکنن. یعنی ببین میخوام بگم که مردم چجوری دارن پشتیبان، این که مردم توسط امام باید بیدار و هوشیار میشدن، یعنی این که حضرت امام، حالا یه نکته بهتون بگم شاید جالب باشه، یکی از ماموران سرویس اطلاعاتی CIA در داخل ایران میاد یک لیستی رو مشخص میکنه، توی اون لیست میاد میگه آقا 5 طبقه من میذارم، طبقه 1 2 3 4 5، بعد تو هر طبقه میگم مهم و خیلی مهم.
بله.
میاد عناصر و افراد رو مشخص میکنه، میگه این آدمو تاثیر گذارن، میگه تو طبقه اول کیه؟ محمد رضا پهلویه. طبقه اول باز کیه؟ اولیا حضرت ملکه پهلوی. دیگه کیه؟ والا حضرت اشرف پهلوی. دیگه کیه؟ سرلشکر محسن پاکروانه. بعد دیگه کیه؟ میگه امیر اسدالله علمه. اینا همشون تو قسمت طبقه اول تاثیرگذاری هستند، در قسمت خیلی مهم. میاد قسمت پنجم یکی رو مشخص میکنه، خیلی جالبه، میگه آیت الله شریعت مداری.
عجب.
یعنی آیت الله شریعت مداری از نظر اون سرویس اطلاعاتی که در داخل ایران داره کار میکنه در طبقه کجا پنجم قرار گرفته و خیلی جالبه در قسمت مثلا مهمش. اما میاد تو اون قسمت اول و طبقه بندی اول بعد از امیر اسدالله علم نوشته خمینی آیت الله روحانی مرجع تقلید. این خیلی مهمه، یعنی اون نیروی اطلاعاتی سرویس اطلاعاتی امریکا در ایران که داره گزارش میده به ایالات متحده و واشنگتن داره میگه که خمینی در لیست طبقه اول و در قسمت خیلی مهم و تاثیرگذاره. این جایگاه از اون در نوع مبارزاتی که طراحی کرده بودن هست که حالا اینا من چون اسنادش رو به ریز داره، اما برای خود قیام 15 خرداد خب یه اتفاق میفته. ببین با نزدیک شدن به نوروز سال 42 خب حضرت امام اعتراض کرده به سیاست رژیم پهلوی و اعلام از عمومی میکنه، خب دیگر علما هم ازشون پیروی میکنه. امام با اون سنی که داشتن جالبه تمام علمای بزرگ تا زوال کشور مدیریت میکردن.
ببین
نکته جالبی داره. بعد دوم فروردین سال 42 تو جریان برگزاری مراسم عزاداری شهادت حضرت امام صادق علیه السلام نیروی ساواک و کماندوهای لشکر یک گارد شاهنشاهی میریزن تو لباس غیر نظامی تو مدرسه فیضیه. این حد حرمت کردن اینجاست.
بله.
و ادی از مثلا روحانی و طلاب رو زخمی میکنن، به شهادت میرسن، در پنجره حجره رو میشکنن، قرآن ها و کتاب ها رو پاره میکنن، میریزن بیرون. حتی به مجروح هم که بستری شده بودن توی ماجراجویی که گلستان قم رحم نمیکنن. همزمان با این فاجعه ای که به وار میاد، خب به مدرسه طالبیه تبریز هم حمله میشه. چند تا طلاب توی اونجا مجروح میشن، چه تعداد شهید میشن. ببین اصلا هدف رژیم پهلوی از این یورش به مدرسه فیضیه ایجاب چی بود؟ یک رعب و وحشت بود در بین علما و روحانی. خب حضرت امام بیاد بیانیه ای و یک اعلامیه رو صادر میکنن. امام میفرمان که اصلا ناراحت نشید، مضطرب نشید، ترس و هراس از خودتون دور کنید. دستگاه حاکم با ارتکاب این جماعت، این جنایتی که انجام داده، در اصل خودش رو رسوا کرده، خودش رو مفتزه کرده، اصلا ماهیت چنگیز خودش رو به خود رو نشون میده. بعد امام میفرمان که ما چه پیروز بشیم و چه پیروز نشیم، بر حسب ظاهر از خدا خواستیم که این دستگاه ماهیت خودش رو بروز بده و خودش رو رسوا بکنه. خب ببینید این حادثه که اصلا تو قم اتفاق افتاد و معروف شد به اون به هر صورت حمله به مدرسه فیضیه قم، برخلاف انتظار رژیم که فکر می‌کرد پیامدهای خوبی براش داره، مبارزه رو جدی‌تر کرد، آشکارتر کرد. روحانیون در تهران، قم، شیراز، اصفهان، مشهد و خیلی شهرستان برای ابراز همدلی و پشتیبانی از حوض علمی قم به مدت یک هفته دست به اعتصاب میزنن، حتی مسجد مثلا نمیرن، اقامه نماز رو انجام نمیدن. شاید جالب باشه برای مخاطب شما که مثلا علما مسجد نرفتن، اقامه نماز نکردن، این نوعی اعتصاب بوده، یعنی واقعا میتونه اثر داشته باشه نرفتن به مسجد. بله. حضرت امام تون اعلامی معروف خودش که میاد میگه آقا شاه دوستی با غارتگری، جنایت و تجاوز، و از اون طرف میاد میگه آقا اینا همه تجاوز به احکام اسلامیه. بعد میگه به نام ملت ولی به کام کی؟ بعد امام میفرمه که من اکنون قلب خودم رو برای سرنیزهای معمولی شما حاضر کردم. یعنی امام کوتاه نیومده. و جالب اینجاست که حمایت علمای شیعه را ما داریم.
بله.
اصلا ساواک شما نگاه میکنید زده بر رئیس سازمان اطلاعات امنیت کشور ساواک، زده موضوع آیت الله خمینی، آقا اصلا به کجا رسیده؟ کلی علمای شیعه جهان به نفع آقای خمینی از رهبری جهان کناره‌گیری کردن. میگه کلی علمای شیعه یعنی کناره‌گیری کردن که دیگه ما مرجع نیستیم برای شیعیان و نامرده رو یگانه مرجع تقلید شیعیان معرفی کردن. بعد میگه روحانیون عراق یک کمیته بر رهبری سید احمد زنجانی تشکیل دادن و اولین اعلامیه خودشون علیه اقدامات اثر دولت ایران منتشر کردن. و از اون طرف میگه از طرف روحانیون ایرانیون مقیم عراق مجلس تحریم و سوگواری هم برای مقتولین و شهدای حادثه اخیر قم ترتیب داده شده. ببین امام داره هی مردم رو و روحانیون و علما رو داره هی میاره یک پارچه میکنه، خیلی مهمه. تو قیام 15 خرداد 42 در اصل ما یک رفراندوم واقعی رو در برابر انقلاب به اصطلاح سفید شاه و مردم داریم میبینیم که توی اونجا به هر صورت میدونی که دسته هایی که حتی از ارز لباشی که توسط شاه سازماندهی شده بودن و سرویس های اطلاعاتی، اینها میانی وسط که کارسازی بکنن که نتیجه نمیده. و یه نکته جالبتر براتون بگم که برای اولین بار لفظ امام رو خود ساواک به کار میبره، یعنی نخستین بار اصلا نگاه میکنیم لفظ امام توسط ساواک گفته میشه. ساواک یه گزارشی میزنه، داخل اون گزارش میگه که این توسط مأمور ویژه ساواک گزارش جمع‌بندی شده و ارسال شده. این مالی که 13 خرداد 42 مأمور ویژه‌شون میگه که در تاریخ قم چنین جمعیتی رو ما ندیدیم. 12 تا بلنگو در مسجد اعظم مدرسه فیضیه نصب شده، صحن بزرگ جلوی میدان همه جمعیت و خمینی رو مثل امام وارد کردن و تمام جمعیت آنچنان صلوات میفرستاد که تا 2 کیلومتر صداش میرفت. ببینم باز یه نکته دیگه، ساواک سال 42 داره میگه، بعد سال 43 آقای نعمت الله میرزاده یه قصه در مورد حضرت امام میگه با لفظ ایزه وطن دور از فلان اینها، بعد میاد در مورد امام صحبت میکنه که یه مثنوی خیلی بلندی است. در سال 43 دوباره ما همین داستان رو داریم که از لفظ امام استفاده میشه. سال 49 همینطور تا میاد مثلا میرسه به سال 52 و دیگه آخری سال 56 بود که در روی مراسم ترمیم شهادت در از آقا مصطفی خمینی در مسجد ارگ سخنرانی میشه توی اونجا که حالا سخنران عرض میکنن که من میپسندم که بگویم امام خمینی. خب ببینید اینها گفته شده در طول این سالها و لفظ امام یواش یواش جا افتاده. اما بله دقیقا همین اتفاق دیگه. بعد حالا حضرت امام دستگیر میشه. جالب اینجاست که حضرت امام رو در 15 خرداد سال 42 به اتهام اقدام بر علیه امنیت ملی دستگیر میکنن، بعد میبرن در پادگان بیسیم بازداشت میکنن، بعد قرار بازداشت ایشون رو صادر میکنن به اصطلاح تو همونجا. جالب اینجاست که حضرت امام رو وقتی میرن بازجویی بکنن، حضرت امام با این لفظ که من به این قرار اعتراض دارم تمام میکنه، امضا میکنه. دفعه بعد مثلا میگن که آقا فلانی بره برای بازجویی، آدم بسیار سختیه، حضرت امام اونم بعد طرفش میکنه بیرون. سری بعد دیگه از لشکر گارد اون نفر اصلیشو میره برای به اصطلاح بازجویی حضرت امام. امام میگه برو بیرون، هم خودت غیر قانونی هستی، هم تشکیلاتت مثلا قبول ندارن، برو بیرون. یعنی میگن که امام کوتاه نمیاد. و نکته مهم اینجاست که من در کل تاریخ، من 12000 صفحه کتاب رفرنس توفیق داشتم و نوشتم در مورد تاریخ.
بله.
بخش من تون صحبت میکنم برای اینکه زمان رو از دست ندم.
نه خواهش میکنم.
که ابتر بمونه. اگه یه جایی کلام من درست به هر صورت نچرخید و نشتید به هم، من عذرخواهی میکنم.
اختیار داری.
زمان من خواستم از دست بدید. ببینید حضرت امام در طول این سالهای مبارزاتیشون هیچ وقت کوتاه نیومدن. حتی و زمانی که امام دستگیر میکنه میبینه امام کوتاه نمیاد، مجبور میشن آزادش کنن. بعد امام موقع آزادی میگه ببین منو داری آزاد میکنی جا، فکر نکن برم بیرون عوض میشه، من همونم. دوباره امام دستگیر میشه میاد. حتی امام در پیام هایی که بعضا مخابره میشه توسط دستگاه اطلاعاتی و دستگاه تبلیغاتی رژیم که میگفتن ای خمینی رو ما آزاد کردیم، در صورتی که امامو منتقل کردن مثلا از این نقطه بردن قیطریه، از این پادگان بردن به اون بازداشتگاه، ولی در رسانه ها منتشر میکرد خمینی آزاد شد. امام گفت نه ما آزاد نشدیم، آزادی معنیش این نیست که من اینجا انتقال میدن اونجا، ما هنوز در حصریم، زمان آزاد خواهیم شد که از این حصار اصلی بیندیم، یعنی انقلاب صورت بگیره و از این فضایی که دور ما درست کردن خارج بشیم.
خب ببین
حالا این روند به سمتی میره که از امام هم نهایتاً دستگیر میشه، امام رو میبرن برای بازجویی، ایشون هم به هر صورت همراهی نمیکنن با رژیم. از اونور قیام مردم قم و ورامین رو داریم و مردم پیشوای عزیز رو. ببینید در اصل اون اتفاقی که میفته، این انعکاسی که صورت میگیره تو دستگیری حضرت امام، خب یک موج عظیم از اعتراض مردمی رو در قم درست میکنه، یک طوفانی از خشم تو مردم ایجاد میشه، میریزن بیرون مردم قم در حالی که حالا اشک میریزن به سر و سینه میزنن، نزدیک خونه امام میشن، اونجا اجتماع میکنن. بعد آن مصطفی فرزند ارشد حضرت امام، شهید مصطفی هم ایشون هم میاد قاطی مردم به سمت صحن حضرت معصومه حرکت میکنه، هواپیمای نظامی اونجا به پرواز در میاد، رعب و وحشت درست میکنن. و نقش زنان خیلی مهمه، نقش زنان در قیام 15 خرداد خیلی اهمیت داره.
بله.
در صفوف اول زنان هستن اتفاقا، نه مردان. توی اون رو به حسرت حضور خانم ها رو ما به شدت میبینیم که پررنگ هست و نهایتا درگیری که تو اونجا صورت میگیره تقریبا تو دوازده 200-300 متری حرم حضرت فاطمه معصومه درگیری میشه، یورشی که صورت میگیره، مسلسلی که رگبار روی مردم میبندن و باعث میشه که بسیاری از مردم اونجا شهید میشن. فقط توی کوچه که معروف به کوچه نمازی، من تو اسناد نگاه میکنم گفت دو تا فقط شهید اونجا بوده. حالا اجساد و سوار کامیون میکنم به این نقطه نامعلوم اینها میبرن و خب خیلی از خانم خود اونجا به شهادت میرسن چون در صفوف اول بودن و به دنبال این حرکتی که مردم قم میکنن در تهران شهرستان ها مثل ورامین و پیشوا مردم برای حمایت از حضرت امام کفن تنشون میکنن، پای پیاده به سمت تهران حرکت میکنن و قبل از اینکه به تهران برسن نظامی های شاه خیلی از اینها رو به شهادت میرسونن که یک بار دیگه داستان توی تیر سال 31 رو تو 15 خرداد 42 شما تو کشتاره ورامین میبینید که خب شاهد بسیار زیادی رو مردم به هر صورت هم ورامین دادن هم بچه های پیشوا که حدود 600 نفر از اینا که کفن پوشیده بودن شعار میدادن که یا مرگ یا خمینی، اینا پرچم سیاه دستشون بود از سمت ورامین و امامزاده جعفر به سمت تهران میومدن که مقابل ژاندارمری ورامین اونجا برای این درگیری ها هم صورت میگیره. اما بیام یه جنبندی من بکنم، خیلی صحبت کردم عذرخواهی میکنم،
جنبندی
بکنم که بالاخره این قیام 15 خرداد نتیجهش چی بوده. حالا مطبوعات خارجی چیا نوشتن، مطبوعات داخلی من ازش عبور میکنم.
بله.
و اینکه بالاخره یه نتیجه باید این به صورت قیام 15 خرداد داشته باشه. یه پایگاه مردمی حضرت امام خیلی اینجا قوی میشه، یعنی مردم نگاه میکنن حضرت امام راسخ و محکم پای این قضیه با اصل بحث اعتقادی تو این نهضت مبارزه و باعث میشه که حضرت امام هم استوارتر از قبل حرکت بکنه. البته کسانی بودن مثل همه آیت الله شریعت مداری که میدونی که توی داستان اون در از کودتای نقاب که سال 59 صورت گرفت به عنوان بزرگ و عالم اینها برای کودتاشی ها ایفای نقش میکرد که بعدم از مرجعیت ایشون سلب شد. توی اونجا حتی زمانی که حضرت امام دستگیر شده بودن پیشنهاد میده به رژیم و دستگاه که به طور محرمانه اومد و صحبت کرد، میگفت اصلا خونه امام رو بهت محاصره بکنید، اجازه رفت و آمد بهش ندید، ملاقات نذارید بشه یا تبعیدش بکنید به نام اینکه میخواد با اعلیحضرت ملاقات بکنه، بیارید تهران ببرید مخفیش بکنید یا تو مشهد یا حضرت عبدالعظیم تبعید بشه. و میگه خب حالا چرا تو اینقدر اصرار رو این داستان داری؟ که ظاهرا این به خاطر مراجعینی بودی که میومدن برای رفع تکلیفشون. بالاخره میاد سوال میگه آقا ما چیکار بکنیم؟ آقای شریعت مداری امام رو الان گرفتن با چیکار بکنیم؟ نمیتونسته جواب بده. برای همین برای اینکه این صورت مسئله رو پاک بکنه به دنبالی که راهکار دیگه ای هم بود، چون پایگاه مردمی حضرت امام به تعبیری هر روز داشت قوی تر میشد و این خیلی برای رژیم به شدت خطرناک بود و نهایتا میتونست که منجر به یک اتفاقات بدی بشه. اما تو قیام مردم خوبمون در 15 خرداد یه دستورهایی وجود داره که در اصل دارای یک ضد استعماری بودن و ضد استبدادی بودن روح مبارزاته که به صورت فراگیر میاد تو بین مردم هم در بین مردم شکل میگیره، توی اقشار اصناف، توی بازار که خیلی اهمیت داشت. ببینید اگر بازار تعطیل میشد اقتصاد تعطیل بوده، اگر بازار کمک میداده به انقلاب، انقلاب پیش میاد، اگر بازار کمک میداد به دفاع مقدس، جنگ تحمیلی پیش میرفت. این خیلی مهمه، این که همه اقشار اصناف در صحنه بودن و از اون طرف شما صحنه های مبارزه علیه رژیم پهلوی رو شما تو اینجا عینی دارید میبینید و این به دلیل اون اعتقاد راسخ امام بود که باید اسلام راستین رو معرفی کرد.
بعد اومدن گفتن بله آقای دکتر
سیاست رو از دین باید جدا کرد. امام برخلاف این به هر صورت عملی اومد کار رو نشون داد. یک از پیامدهای 15 خرداد اون افزایش و رشد سیاسی در بین حوزه علمی و روحانیت و گرایش بیشتر روشنفکران دانشگاهیان و ارزش‌های اسلامی بود به عنوان در صورت برافروزنده اون شعله و مشعل مبارزات سیاسی. ببین تو جهانی که تفرقه لیبرالیسم غربی و مارکسیسم شرقی کارای خودشون رو در رهایی کشورها و مردمشون از دست داده بودن، کی میتونه این کار رو انجام بده؟ کدوم دین، کدوم مکتب، کدوم گفتمان و تمدن میتونه جلو ببره؟ ایرانی اسلامی، یعنی هم دین و هم سیاستی که در این تفکر ایرانی اسلامی نشسته.
بله آقای دکتر، خیلی ممنونیم از صحبت‌های شما، بسیار استفاده کردیم و واقعا باعث افتخار بود که
خیلی محبت
هستتون. در نکن آقای دکتر امینی عزیز،
من اندازه 10 ثانیه یک نکته یک خطی رو برای شما بگم که خیلی همه این اتفاقی که افتاد اینه که قیام 15 خرداد شد یک نقطه عطف مهم در جنبش های تاریخ معاصر ایران و جهان اسلام که در اصل یک شکل جدیدی رو از مبارزه در عرصه و آزمایش به تصویر میکشونه و یه تجربه گرانقدر شد که از ذات امام این ملت رو با همین مدل تونست و دستیابی به پیروزی 22 بهمن و انقلاب اسلامی هم تداوم بده و هم ثمر بخش جلو ببره.
آقای دکتر خیلی از شما ممنونیم، استفاده کردیم از صحبتاتون، روزتون بخیر باشه، انشالله در فرصت‌های بعدی در خدمتتون
باشیم. خواهش
می‌کنم، سلامت باشید، روز شما بخیر باشه، خدا نگهدار.
خدا
نگهدار.
سما میشه آغاز نهزت خون قرب جنون مردم بودن از پیر و جوون
چقدر واقعا خوب شد شما اومدین اینجا. این
راست میگه شیرینم، بعد از تقریبا 2 سال که همدیگر ندیدیم فرصت خیلی خوبی بود که بشینیم از گذشته ها حرف بزنیم و کلی خاطراتمون زنده شد. خیلی لطف کردیم.
اتفاقا منم خیلی دلم براتون تنگ شده بود. اتفاقا او فهیمه هم که صحبت میکردم میگو بچه ها رو با خودت بردارو بیار.
به خدا من که خیلی دلم برای زانم و فهیمه تنگ شده، چقدر دلم هوای جنوب رو کرده مرتضا.
خب همو جون این که کاری نداره، یه چند روزی میاد پیش ما میمونید دوباره برمیگردید.
والا منم خیلی دلم میخواد اما نمیشه، اینقدر اینجا کار داریم که فرصت سرخاروندن هم نداریم، چه برسه به سفر.
ای بابا کار که همیشه هست، قدر فرصت های زندگیتون رو بدونین. این همه نچسبید به کار و زندگی توی تهران، بزنید بیرون و مسافرت کنید بابا جون.
دلمون که خیلی میخواد امو رضا، ولی خرج و مخارج این روزا اجازه نمیده بابا.
الان هم که دیگه جنوب گرم شده، شما اینجا بمونید امو، زنگ میزنیم زنمو هم بیاد پیش ما، با بچه های چند روزی دوره هم باشیم، بابا اینا رو هم میتونیم ببینیم.
اتفاقا امو جون امروز هست میخوام برم خونه باباتینا.
چه خوب.
آخه مگه میشه من تا اینجا بیام و باباتو نبینم؟ ها میشه؟
قطعاً قدمتون رو چشم ماست، اتفاقا بابا اینا اینقدر خوشحال میشن شما رو ببینن، کلی سراغ میگیرن.
پس یه زنگ بهشون بزن بگو ما عصری میایم اونجا ستایی.
ببینم یه زنگم بزن به این دفتر فروش بلیط، دیگه زحمت رزرو بلیطو بکش تا که دیگه من تا شب راهی بشم.
کاش میموندین امروز رضا واقعا بدون تو.
ممنون دخترم، ممنون. همین یکی دو روزی هم که بهتون زحمت دادم و اومدم اینجا کلی دلم برای جنوب تنگ شده.
حسابی جنوبی شدی یا امو، اینجا رو فراموش کردی دیگه.
فراموش نکردم،
حق دارین، آدم دلش برای جنوب تنگ میشه.
فراموش نکردم امو، اولا این که خیلی کار دارم، دوم این که باید برسم سه شنبه شب برای زینب داره به سلامتی خواستگار
میاد. ای شوخی میکنی؟ چرا حالی برای زینب داره خواستگار میاد؟
مبارک ایشالله،
یه بچه ها بزرگ شدن.
پس یه شیرینی درست حسابی طلب ما هم.
شیرینی چه قابل شما رو داره عمو جون، اختیار داری.
قربونتون برم، زنده باشی.
خیلی خب پس بریم خونه بابا اینا دیگه.
باشیم
حاضر شیم،
بریم به اتفاق همگی.
آره این رو جمع کنیم.
بسم
الله.
تما میشه آزاد نزد خون غرق جنون مردم بودن از پیر و جوان
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
می‌تردید هیچ دگرگونی و انقلابی بی ریشه و علت پدید نمی آید و بسترها و عواملی در شکل گیری آن مؤثر است. قیام 15 خرداد نیز جنبشی ماندگار است که در پی دستگیری امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1342 خورشیدی رخ داد و به دنبال آن کشتاری که از سوی رژیم شاهنشاهی در خیابانهای تهران و سراسر کشور به وقوع پیوست در حقیقت بسترساز و منشأ انقلاب اسلامی در بهمن 1357 خورشیدی بود و نخستین جرقه های سرنگونی رژیم شاهنشاهی را رقم زد. به وضوح می توان گفت 15 خرداد مبدأ انقلاب بزرگ اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است. و اما بشنوید خاطراتی چند از شاهدان عینی واقعه 15 خرداد 1342.
به شمار شود که شد شهادت امام صادق علیه السلام، اون روز شهادت تو مدرسه فیضیه اونجا شمار شود که مجلس گرفتن. وقتی ما بلند شدیم دیدیم که او یه جمعیت زیادی تمام، خیلی همچین به اصطلاح درشت و لباسهای همه هم لباس مشکی، وسط مجلس اینا نشستن. مجلس شروع شد و مجلس پر شد و چون تعطیلی بود از قم آمده بودن، از به شما مرسوید که زوار آمده بودن، طلبه ها آمده بودن، این مجلس فیضیه پر جمعیت بود. تا این وعاظ که منبر می رفتن اسم از هیئت می آوردن، نو صلوات می رسدن، به صلو با هم دوام می کردن، سر صدا می کردن، تا تمام شد. این که تمام شد اینا صریحاً به شما هر سوال، یکیشون پرید لب حوض گفت که درود به رضا شاه پهلوی، و حمله کردن به طلاب و بنا کردن، طلاب رو زدن. مردم دیدن که اینا دارن طلاب میزنن، مردم رفتن درخت ها رو شکستن، با چوب به اینا حمله کردن. اینا دیدن هوا پسه و اگر بمونن خلاصه اینا کتک میخورن. اینا حرکت کردن آمدن که بیان بیرون مدرسه. دو تا کامیون سرباز آمد جلو مدرسه، اینا به صلاح دلشون قرد شد، دو مرتبه برگشتن که شروع کردن طلاب رو زدن، طلاب رو زدن و دست شکست و سر شکست و بعضی ها رو از پشت بام به شما رسولت که زمین انداختن، که یکی از اونها این استخوان‌های بدنش خورد شد به نام سید یونس رودباری. ایشون به شمار شود که بعد ایشون رو بردن همون رودبار چند روز اونجا بود، شمار شود که ایشون شهید شد، بود کرد و اون خبر به امام دادن.
امام اعلام می کند روز عاشورا در فیضیه سخنرانی خواهد کرد.
خیلی مثلا دستگاه کاری کردن که بلکم اون روز امام صحبت نکنه، او فایده نداره، من اون روز باید صحبت بکنم. و روز عصر عاشورا امام به شما عرض باید که اونجا صحبت کردن.
همراه شما هستیم، اینجا شبکه رادیویی نمایش. سپاسگزاریم از همکارانمون که ویژه برنامه بیدار باش رو تقدیم شما کردن. سامانه پیامکی ما 30075 و ساعت همینک 10:30. بشنوید نمایش درنگ رو.
درنگ این حکایت مردن به زیستن.